أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى فرجه وسهل الله تعالى مخرجه. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. إن شاء الله كإن جلسه و همه لحظات زندگی ما مورد رضایت و عنایت بقیت الله العظم ارواح نافدا قرار بگیره. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که دو شب از شبهای محرم رو پشت سر گذاشتیم و در شب سوم با افتخار در خدمت شما عزاداران حسینی نوکری میکنیم. خدای مهربون انشاءالله به لطف و کرمش از هممون به احسن وجه قبول بکنه و در زمره اعمالمون برای ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده و انشاءالله این عرایزی رو که تقدیمتون میکنیم باعث بشه قدری معرفتمون به ساحت مقدس اهل بیت و سربازیمون برای وجود نازنین بقیت الله العظم اضافه بکنه و انشاءالله از وجودمون سربازی لایق برای وجود نازنین امام زمان تربیت بکنه. در شبهای گذشته با توجه و استناد به روایات مقداری با معنا و مفهوم منتظر آشنا شدیم و در شب گذشته با استناد به سوره مبارکه صف و آیات مربوط به مجاهده در راه خدا که در این سوره مطرح شده فهمیدیم که مجاهدی که در سوره مبارکه صف از او سخن به میان اومده همون منتظری است که در روایات مطرح شده. شاید شب گذشته فرصت نشد تا این مطلب دلیلش بیان بشه. شما آقا چطور میگید مجاهدی که در سوره صف نامش اومده تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، چطور میگید این آدم همون منتظری است که در روایات ازش سخن گفته شده؟ دلیلش تو خود سوره هم در صدر سوره و هم در ذیل سوره کاملا واضح و روشن مطرح شده. در ابتدای سوره اگر دقت بکنید داستان انبیا رو مطرح میکنه. خدای متعال حضرت موسی رو نام میبره و پیغمبر خاتم رو که مردم و کسانی که در اون زمان زندگی میکردند همراهی نکردند. بعد عرض کردیم خدای متعال فرماد من اراده کردم که نورم تمام بشه بر روی زمین، ظلمت برای همیشه از بین بره. این اراده خدای متعاله و خدا اراده کرده لیظهره علی الدین کله، دین فقط بشه دین اسلام و بقیه ادیان در زیر پرچم دین اسلام قرار بگیرند یا از بین برن. قرار اینه. خب توی همچین فضایی که خدا صحبت از عالمگیر شدن دین به میان میاره، توی همچین فضایی که صحبت از کامل شدن نور الهی است بر گیتی، میاد میگه میخوای یه تجارت بهتون پیشنهاد کنم که تمامش سود باشه. خب این تجارت یعنی چی؟ یعنی تو توی این مسیر تمام شدن دین الهی چی کاره ای؟ کجایی؟ این غیر از معنا و مفهوم انتظاره، غیر از معنا و مفهوم منتظره. باز صریح‌تر در ذیل سوره، اونجایی که به عنوان نمونه و مثال خدای متعال میگه که دوباره تکرار میکنه، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، مؤمنین یاری کنید، نصرت کنید خدای متعال رو، انصار الله بشید. مرحوم علامه طباطبایی اینجا می نویسن که خدا که نیاز به یاری نداره، خدا قادر مطلقه، همه عزت ها و قدرت ها، ان العزت قدرت لله جميعا، خدا نیاز به یاری نداره. برای اینکه این اشتباه اتفاق نیفته بلا فاصله بعدش میگه کما قال المسیح، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، همونطور که عیسی ابن مریم به حواریینش گفت کیه که من رو، حجت خدا رو، ولی خدا رو در مسیر هدایت به خدا یاری بکنه. یعنی اگر کسی حجت خدا رو در مسیر هدایت مردم و جامعه به سمت خدا کمک کرد میشه انصار الله. با اون تجاهدون به اموالکم و انفسکم اونقدر جایگاه و منزلت پیدا میکنه که میشه انصار الله. آیا معنای انتظار چیزی غیر از اینه؟ معنای انتظار چیزی غیر از اینه؟ ببینید انتظارم همینه. شما تو روایات نگاه کنید چقدر زیباست اینجوری انتظار توضیح داده بشه. ما معمولا تو جلسات مهدویت که میریم سعی میکنیم دست و پا میزنیم که آقا انتظار فقط چشم به راه بودن نیست، ولی وقتی با مفهوم جهاد توضیح داده میشه انتظار، این تکاپو، این حرکت، این جنبش کاملا از توش فهمیده میشه، دیده میشه. منتظر یعنی این. پس منتظر یعنی مجاهد، مجاهد یعنی منتظر. حالا تجاهدون به اموالکم و انفسکم، خواهش میکنم با گوش جانتون بشنوید حرفهای طلایی قرآن کریم رو. تجاهدون به اموالکم، کی میتونه مجاهدت با مال داشته باشه؟ کسی که بیماری حب مال تو وجودش بگو نباشه، چه خوشخیمش چه بدخیمش. درست مثل بیماری هایی که به جسم ما عارض میشه خوشخیم و بدخیم داره. ببینید قرآن مثلا در رابطه با بیماری غفلت میفرماد که ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم اعین لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. غفلت یکی از بیماری های وحشتناکیه که ممکنه انسان گرفتارش بشه، بدتر از هر نوع سرطانیه، منتها بدخیمش اینه که قرآن داره میگه آدمو به حدی میرسونه کالانعام بل هم اضل، این بدخیمشه. فکر نمی کنم کسی که پای منابر سید الشهدا نشسته، کسی که زیر خیمه عزای سید الشهدا نشسته باشه گرفتار غفلت بدخیم باشه. الحمدلله به برکت عزای امام حسین این بیماری نیست. اما خوشخیمش چی؟ غفلت خوشخیم یعنی چی؟ مثلا عرض میکنم ما آیا همه نمازهامون رو دقیقاً سر اول وقت میخونیم؟ یه جاهایی ازمون گرفته میشه، نمیشه؟ اونجاها غفلت نیست؟ به حدی نیست که ما رو به حد اولائک کالانعام بل هم ازل برسونه. ولی بالاخره این بیماریه، هرچند خوشخیمه ولی بیماریه. ما در طول روز همین زبانی که با یا حسین پاکش میکنیم، هر شب میشوریمش، در طول روز آیا نمیشه این زبان گناهی ازش صادر نشه؟ غفلت نیست؟ چرا؟ خوشخیمه ولی بیماریه. با بیماری خوشخیمه باید مبارزه کرد، باید ریشه‌کنش کرد، ولی آدم بیچاره میکنه. آقا حب مال هم خوشخیم و بدخیم داره. بدخیم حب مال عمر سعد لعنت الله علیه داشت، انقدر دوست داشت که حاضر شد برای به دست آوردنش بیاد با ولی خدا بجنگه، دینشو بفروشه. باز فکر نمی کنم، قطعا اینجوری نیست، جلسه ما، عزاداری ما، مردم کشور ما 90%شون، بیش از 90%شون گرفتار این بیماری بدخیم نیستن که حاضر بشن دین خودشون رو زیر پا بذارن برای به دست آوردن مال، هر چقدر میخواد باشه. بدخیمش رو اون کسایی دارن که مثل زالو افتادن تو بیت المال، اون درصد اندکی که متاسفانه چپاول میکنن بیت المال و بعد اسم خودشون رو میذارن ذخایر نظام. بدخیمش اینه. یه لحظه فکر بکنید، آدم یک ریال بیت المال رو اگر عمدن یه جور دیگه ای جا به جا بکنه، فردای قیامت میخواد چه جوری جواب بده یه ریالشو، تا چه برسه به چند هزار میلیاردشو. این نوعی بدخیمشه. اما حب مال همیشه این بدخیما نیست. گاهی وقتا آدم گرفتار حب مال خوشخیمه. من احتمال میدم تو جلسه ما کم نباشن آدمایی که گرفتار حب مال خوشخیمن. ببینید یک نمونه تاریخی مثال بزنم. یک کسی مثل خودمون زمان سید الشهدا حضور داشت. من و شما الان دائما میگیم ای کاش بودم، حسین جان جان ناقابلم و فدات میکردم، راست هم میگیم. یک کسی زمان سید الشهدا حضور داشت که اسمشو شنیدید، احتمال زیاد داستانش رو هم بارها و بارها تکرار شده براتون، ولی من خواهم از این نظر بهش نگاه کنیم. ترمه ابن عدی یا ترمه ابن عدی، بالا تلفظ این اسم، این از دوستداران سید الشهداست و واقعا توی اون صحبت کوتاهی که با امام حسین توی یکی از منزلگاه ها داشت پیشنهادهایی به امام حسین داد، امام حسین نپذیرفت. بعد عرض کرد که یا ابن رسول الله میرم این خرتبرتایی که برای زن و بچه‌م خریدم و میرسونم برمیگردم، میام تو رکابت. بود راست هم گفت، نمیخواست بهانه بیاره، نمیخواست فرار کنه، واقعا هم میخواست برگرده مثل من و شماها دیگه. ولی وقتی رفت و برگشت چه اتفاقی افتاده بود؟ کربلا تمام شده بود، لیست شهدای کربلا رو بسته بودن، دفتر بسته شده بود، نرسید. یه چند سبایی هم زندگی کرد ولی آدم نامش کنار ابوالفضل العباس نوشته بشه کجا بود؟ یه چند سبایی بخواد تو دنیا زندگی کنه کجا؟ چی باعث شد ترمه ابن عدی اینجوری بشه؟ همون یه ذره خرتپرتی که خریده بود، اصلا بریزش دور، از همه چیزت بگذر. زهیر نمیخواست با امام حسین همراه بشه ولی اونقدر آزاد مرد بود که تا فهمید حق با سید الشهداست همه زندگیشو رها کرد همونجا. اما ترمه ابن عدی یا ترمه ابن عدی اینجوری نبود، این بیماری خوشخیمه رو داشت، نتونست از مال، مال اندکی هم بود، چیزی نبود، نتونست دل بکنه. یه واقعا فاجعه براش اتفاق افتاد، خسارتی که نمیشه گفت اصلا جبران شدنی نیست. خب حالا امیدواریم کسی تو جلسه ما حتی گرفتار حب مال خوشخیم هم نباشه. اگر گرفتار حب مال از نوع خوشخیمش هم که باشی، نمیتونی مجاهد بشی، نمیتونی منتظر بشی. مجاهد اون کسیه که کاملا آزاده، چیزی گیر نکرده بهش که بخواد نگهش داره، رهاست. برای اینکه این بیماری رو مداوا کنی، اگر احیانا در وجودت هست، سه تا راهکار من بهت میگم امشب، خوب گوش بده. این راهکارها به نظر من اکسیره، طلاییه، خیلی به درد میخوره. انشالله هم گوینده و هم شما عزیزان و بزرگواران، خانوما، آقایون، خوب دقت میکنید و میگم ما باید تو اینجور مراسم و تو اینجور جلسات از وجود خودمون یه منتظر، یه مجاهد بسازیم. باید خودمون رو تربیت بکنیم، نمیشه خودمون رو رها بکنیم هر جور شد، هر جور تونستیم زندگی بکنیم، بعد اون روزی که قرار قله رو فتح کنیم با قدرت بریم بالا، نمیشه. باید خودمون رو تربیت بکنیم. یکی از جاهایی که باید سخت بگیریم به خودمون، یه مقداری با خودمون کلنجار بریم، همینجاست. حالا این نکته یادم اومد، اشکال نداره میگم. مرحوم آیت الله بروجردی، شنیدید ایشون خیلی روی تربیت نفسش دقیق بود. این خیلی جالبه برای من طلبه مثل من، خیلی درس خارج داره میده، یه طلبه‌ای باهاش اشکال میکنه، ایشون جواب میده، دوباره اشکال میکنه، ایشون یه ذره صداشو میبره بالا که آقا چقدر سوال میکنی مثلا. خب جلسه تموم میشه، این طلبه میگه من شب تو خونم بودم، دیدم یه نفر در میزنه. گفتم درو باز کردم، دیدم مرجع جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى بروجردی پشت در خونمونه. گفتم آقا میفرمودید من میومدم خدمت شما، شما چرا زحمت؟ شرمنده شدم، چرا زحمت کشید؟ حالا ایشون چجوری این خونه رو پیدا کرده، آدرس گرفته، در پیگیری کرده، اینجا رو پیدا کرده اومده؟ گفت امروز من سر کلاس یه ذره با شما عصبانی شدم، یه ذره داد زدم، یه صله‌ای به این طلبه داد، گفت منو ببخش. الله اکبر. الان نکته تربیتیش اینجاست، من اینو عرض میکنم. ایشون میگه به طلبه گفت که کار منو تو زیاد کردی. گفتم آقا من چیکاره باشم شما رو بخوام اذیت بکنم؟ ایشون فرمود من با خودم این تربیت بکنیم، یعنی این، یعنی خودمونو ول نکنیم هر جور دلمون خواست. فرمود من با خودم عهد کرده بودم اگر عصبانی شدم یک سال روزه بگیرم. خب من یه همچه عهدی با خودم ببندم، میدونم یک سال روزه گرفتن مگه شوخیه؟ آقای دکتر علی قائمی استاد دانشگاه است، تو علوم تربیتی کار میکنه، گفت من تو خونه خیلی عصبانی میشدم اوائل زندگیم، رفتم پیش امام رضا گفتم امام رضا اگه این دفعه عصبانی شدم حقوق یک ماه همو در راه خدا انفاق میکنم، از هیچ جای دیگه گم نمیگیرم، یه ماه گرسنگی میکشم این نفس من بفهمه من جدیم. میگو این کار کردم، سه چهار روز بعد از این از حرم اومدم بیرون، خودم کنترل کردم، ولی خودم از ایشون پرسیدم آقا من میخوام اهل مطالعه بشم چیکار کنم؟ گفت با خودت نذر کن، با خودت عهد کن. بعد این داستانو برام گفت، من رفتم حرم امام رضا گفتم آقا اگه عصبانی شدم یک ماه حقوقمو در راه خدا میدم. سه چهار روز کنترل کردم ولی بالاخره عصبانی شدم، یک ماه حقوقمو دادم، یک ماه تو فقر زندگی کردم. گفتم بچش، تقصیر خودته. آره، میگفت الان خدا شاهده اگر هر دلیلی برای عصبانیت پیدا بشه تو خونمون، سعی بکنم عصبانی میشم دیگه نمیشم، کشتمش. باید بکشیم یه سری چیزایی رو، باید تو وجود خودمون. جهاد یعنی همین دیگه، بزرگترین جهاد جهاده با چیه؟ با نفسه. حالا حب مال ولو از نوع خوشخیمش میطلبه جهاد با نفس رو. مرد میدون میخواد. چیکار کنیم؟ یک، اولا آدم اگر دوچار حب مال شد باید مبارزه بخواد بکنه، اولین قدمی که باید ورداره اینه که بفهمه این مالی که اینقدر دوستش داره چیزه به درد بخوری نیست. بره سراغ قرآن، بره سراغ نهج البلاغه، بره سراغ روایات، ببینه اهل بیت در مذمت دنیا چی گفتن، قرآن کریم در مذمت دنیا چی گفته. این فکر رو تقویت بکنه، اندیشه رو درست بکنه نسبت به مال دنیا. ما آدم ها وقتی فهمیدیم یه چیزی ارزش نداره خود به خود از دلمون میره. همین امروز بعضی از آیات رو، کلمه یه ساعتن رو تو قرآن جستجو کردم، دیدم یه آیه اینه، میگه یه عده روز قیامت تصور میکنن تو دنیا 60-70 سال زندگیشون تو دنیا تصورشون اینه، ساعتن من النهار یتعارفون بینهم. همه دنیای 60-70 ساله اگه ازش بپرسی تو چقدر زندگی کردی میگه یه ساعت، ساعتن من النهار یتعارفون بینهم. انصافاً میارزه آدم برای یه همچین چیزی خدای نکرده آلوده بشه، خدای نکرده فضائلی رو از دست بده، خدای نکرده از کاروانهای اصیل جهاد عقب بمونه؟ میارزه؟ نمیارزه. ساعتاً من النهار یتعارفون بینهم. 60-70 سال زندگی فکر کن، بعد خودت اونجا خندت نمیگیره ما برای یک ساعت زندگی این همه تو سر هم زدیم، کل کل کردیم، حروم و حلال کردیم، راست و دروغ کردیم برای یه ساعت؟ این یک. بریم ببینیم قرآن، روایات راجب کوچیکی دنیا چی گفتن. راه دوم یک کمی سخت تره، این که آقا هر کجا برای هر چیزی خواستن پول بدن این محبوب دروغین تو از خودت دور کن. مثلا فرض کنید که جشن عاطفه هاست، از بغل صندوقش رد برای شفای خودت، نه برای کمکی به نیازمند، برای شفای دردت، برای نابود کردن این حبی که تو دلت هست، ثابت کن به نفست که مبارزه کننده ای، جهادگری، پول بده از خودت دور کن، بکن. اوایلش کمی سخته ولی آروم آروم اونقدر لذت میبری از این کار که اگر نبخشی یه چیزی کم داری، میمیره به خدا، این بیماری میمیره. با یه خیر بزرگی که نامشو ببرم شما احتمالاً بشناسیدش، یه جلسه نشسته بودیم صحبت میگفتم باشا این همه پول میدید، 14 تا مسجد ساخته بود و چندین مدرسه تا اون موقعی که من با ایشون صحبت میکردم، میگفت راست حسینیش من اول کار برای فرار از مالیات اومدم، گفتم بذار یه کار خیری بکنیم، میگن آقا خیره دیگه سراغ ما نیان برای مالیات گرفتن. ولی وقتی مدرسه رو ساختم، بعد روز افتتاحش منو دعوت کردن، واج دانش آموزا لذت میبرن تو مدرسه نو، اصلا یه چیزی تو دلم خلاصه شروع کرد به حرکت کردن، یه هیجانی وارد وجودم شد، اینقدر لذت بردم دلم نیومد که این مدرسه اولین و آخرین مدرسه ما میشه، گفتم یکی دیگه میسازم، یکی دیگه ساختم. اصلا میگرده، درآمدم داره خدا رو. ببین اصلا وقتی رود باشی خدا میرسونه، وقتی مرداب شدی خشک میشی، قشنگه. هر جا ازت کمک خواستن، برای هر چی کمک خواستن، نه برای ثوابش بلکه برای درمان دردت. بکن اینو از خودت جدا کن. من همینجا عرض بکنم، حالا چون مطابق بحثم شده میگم، همه تونم نشستید دارید گوش میکنید، دست تک تکتون رو هم میبوسم. این هیئت محترم یکی از منظمترین و زیباترین و قشنگترین هیئت هایی شاید بتونیم بگیم در کشوره. خب شما هم دارید میبینید تو دسفول مصافن یکی از هیئت های برجسته ایه، که ولی این هیئت برای انجام، حالا این یکی از اون کندناس، برای انجام این کارهای قشنگی که شما دارید میبینید میخواد انجام بشه، نیاز داره به دست جمعی شما که دست خداست. ماها هر کدوم تک تکمون بخوایم یه کار بزرگی رو انجام بدیم زورمون نمیرسه، ولی اگه هممون با هم جمع شیم کارهای بزرگ نشدنی، ید الله مع الجماعه، یعنی دست خداست، دست شماها دست خدا میشه. لذا عرض میکنم خدمتتون، هر چقدر که میتونید یا به صورت ماهانه یا یک جا، هر جور که بلدید، این تمرین رو از همین امشب شروع کنید. بکنید از خودتون. اون وقت کجا سرمایه گذاری میکنید؟ کجا جهاد با مال یعنی چی؟ خب همین دیگه، کجا سرمایه گذاری میکنید؟ این خانه خدا تا زمانی که سر پاست ممکنه شما، نسل شما، ذریه شما بیان برن، ولی اینجا از آخونه سید الشهدا باقی میمونه، همچنان برای شما داره سود میاد. علاوه بر این که داری خودتو تربیت میکنی، داری بیماری درونت رو میکشی. عرض کردم دیشب اگر آدم اینجا این چیزا رو از خودش جدا نکنه، شب اول قبر اونقدر میچلوننش که از مغز استخونهاش بیاد بیرون. اینا چیزای الکی نیست میگیم، این یه واقعیتیه. عرض میکنم اگر میخواید قدمی بردارید، کاری بکنید، تمرینی انجام بدید، از همین امشب آغاز کنید. این هیئت محترم به خیلی چیزها برای انجام بهتر مراسمش نیازمنده و به شدت محتاج اینه که شما کمک بکنید و اینا بتونن یه فضاهای بیشتری رو تدارک ببینن، هم برای مهد کودک، هم برای کارهای دیگه که در نظر دارن. واقعا خوش فکرن، برنامه‌های بسیار زیبایی رو دارن اداره میکنن. حیفه که شما خلاصه تو این مسیر از این بازارچه عقب بمونید. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ آره، منم دارم یه تجارتی پیشنهاد میکنم، خلاصه اینم یه تجارت، بازارچه خلاصه باز. هم بیا اون بیماری درونت اگر احتمالاً داره آروم آروم جوانه میزنه خشکش کن، و هم توی کاری سرمایه گذاری کن که دو سر سوده. این یکی دیگه از راه های مبارزه با حب مال، ولو از نوع خوشخیمش باشه. یه راه سومی هم وجود داره، شاید تعجب بکنید این راه سوم رو بشنوید. راه سوم نمازه. نماز آقا، نماز آدم رو سخاوتمند تربیت میکنه. آقا ما خیلی از نمازخونا رو میشناسیم اتفاقا خیلی سخاوتمند نیستن. به نمازخونا نگاه نکن، به خود نمازه نگاه کن. به من نگاه کنی دینت از دست میدی. ببین خدا راجع به نماز چی میگه، بعد بگرد ببین لابد این نمازخونه یه جای نمازش گیر داره، و الا اگه نماز نماز باشه، قرآن میگه نماز آدمو سخاوتمند. کجا؟ سوره مبارکه معارج آیه 14، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خلق الانسان حلوعا، انسان حریص آفریده شده، اذا مسه شر جزوعا، وقتی یه ذره سختی بهش وارد میشه شروع میکنه به جزع و فزع کردن که آی هرچی سنگه مال پای لنگه، خدایا چرا من، چرا، از اینجور حرف. و اذا مسه الخیر منوعا، وقتی یه مالی بهش میرسه فقط میخواد خودش استفاده کنه، دوست نداره پنجزرش گیر کسی بیاد. خیر اینجا به معنای ماله. خب همه اینا رو میگه، میگه آدم ذاتن این شکلیه، تو گلش هرس رو ریختن، تو گلش کم تحملی رو ریختن، تو گلش خساست رو ریختن. اما الا المسلین، مگر نمازگزاران. یعنی نماز، اگر نماز باشه آدم رو از هرس بیرون میاره. شما برید نمازخونای واقعی رو ببینید، همین شهدای بزرگواری که ثابت کردن تو زمان ما مجاهد فی الله پیدا میشه، فراونم هست. برید ببینید اینا چجوری بودن تو زندگیشون. اینا هم نمازخون بودن. به نمازخوندن من نگاه نکن، ببین چجوری زندگی میکنه، نمازش چیکار میکنه باهاش که حاضر میشه حقوق یک ماهش رو کامل بیاد در راه خدا انفاق کنه و بره. الا المسلین، یعنی نماز هرس رو میکشه. نماز انسان رو صبور بار میاره، نماز انسان رو سخاوتمند تربیت میکنه. به خاطر همینه میگه اقیم الصلاة ها و آت و زکات. نماز و زکات کنار همه، یعنی نماز خون نمیتونه آدم خسیس باشه. برای درمان این بیماری سه تا راه گفتم. یک، بریم آیات قرآن رو و روایات اهل بیت رو راجع به کوچکی دنیا و حقارت دنیا ببینیم. دو، هر جا شد تونستیم بکنیم از خودمون، هر چند سخته ولی میشه، با این کار تمرین بکنیم، آروم آروم خشک بکنیم اون حب مال رو در وجود خودمون. و سه، یک کمی بیشتر به نمازمون توجه کنیم. نماز راه رو برای سخاوتمند تربیت شدنمون باز میکنه. جاهدو به ان تجاهدون به اموالکم و انفسکم. حالا چند دقیقه بیشتر از وقت من امشب باقی نمونده، باقی مطالب رو میذارم برای شب آینده. فقط این یه نکته رو بگم، تجارت داره انجام میشه، خریدار خداست، فروشنده انسان مؤمنه، کالا جان و مال انسانهایی است که باز خدا مالک حقیقیشه، جان و مال. خب اون رکن چهارم معامله چیه؟ اون ثمنی که در مقابل این خلاصه جان و مال میخواد پرداخت بشه چیه؟ چیزیه که خدای متعال، خدای عظیم میگه ذالک هو الفوز العظیم. چه معامله پرسودیه این معامله؟ چیه اون؟ یک، ثمن این که خدا میده. یک، چهار تا چیز خدا میده. یک، یغفر لکم ذنوبکم. آقا ما هر چقدر هم که تلاش کنیم از بعضی از آلودگی ها نمیتونیم جداش. تازه آلودگی هایی که میدونیم، میشناسیم، میفهمیم. ما خیلی وقتا نمیفهمیم آلودگی های خودمونو. کسی که دائم با آلودگی سر و کار داره نباید با شوینده سر و کار داشته باشه. کسی که مدام شغلش، کارش یه چیزی که دستش سیاه میشه، این نباید از شوینده استفاده بکنه؟ چرا؟ اگر این کلمه یغفر لکم رو تو قرآن جستجو کنید، خدا چند شوینده بسیار قوی رو به شما معرفی میکنه. یکیش همینه، یکیش جهاده. جهاد اگر بکنی یغفر لکم ذنوبکم. خدا میدونه ما از بهشت به این محتاج تریم، از اون سه ثواب دیگری که خدا میدونه به این یغفر لکم ذنوبکم محتاج تریم. من فقط یه نمونه شو بگم. حضرت امام تو کتاب شریف 40 حدیثش، اونجایی که حدیث غیبت رو مطرح میکنه، این روایت رو مطرح میکنه که وقتی کسی غیبت میکنه تا 40 شبانه روز عملش مقبول نیست. یعنی آقا تو از شب اول محرم تا نزدیکی های 40 حسین حسین بکنی، یه دونه غیبت برای سوزوندن همش کافیه. خب منی که اینقدر گرفتارم نباید با شوینده سر و کار داشته باشم؟ یکی از شوینده های قوی مجاهدان زندگی کردن پزشک، از پایتخت بهترین امکانات پا میشه میره سیستان و بلوچستان، یه مدتی میمونه بدون ویزیت بیماران رو درمان میکنه، جهادی برمیگرده میاد. یغفر لکم ذنوبکم. دانشجو از شهر خودش پا میشه میره پل دختر شهر سیل زده، کمک میکنه، بیل دست میگیره با همه مثلا جایگاه علمی که برای خودش قائل، دکتر مهندس، بیل دست میگیره، خونه میسازه، پاک میکنه، تمیز میکنه، کمک میکنه، میاد. یغفر لکم ذنوبکم. جهاد یکی از پاک کننده هاست. به نظرم میرسه هر کدوم از این پاک کننده ها یک قدرتی دارن، یه ویژگی دارن. مثلا تقوا یکی از این پاک کننده هاست. باز نماز یکی از این پاک کننده هاست. فرمود اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. نماز به پا دار دو طرف روز و پاسی از شب که حسنات سیئات رو چکار میکنه؟ میشوره، میبره. پیغمبر فرمود دیگه، فرمود کسی که 5 بار توی نهری خودشو شستشو بده آلودگی به بدنش میمونه. به سلمان فرمود شاخه درختی رو برداشت تکون داد، برگها ریخت. سلمان فهمیدی چیکار کردم؟ نه یا رسول الله. چیکار کردید؟ فرمود نماز مثل این شاخه درخت خشکیده که برگهاشو با تکون دادم ریختم، نماز گناهان شما رو میریزه. فرمود قومو الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم. پاشید. وقتی اذان گفته میشه ندا میاد، پاشید اون آتیشایی که پشت سرتون روشن کردید و خاموش کنید. نماز خاموش کننده است، نماز شستشو دهنده است. لذا ما 5 وعده نیاز داریم به نماز. اگه فاصله زیاد بشه تو آتیش خودمون میسوزیم. آتیش نشانی وجود ما نمازه. آتیش نشانی وجودمون جهادی زندگی کردنه. آتیش نشانی وجودمون اطاعت از پیغمبر و اولیای الهیه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم من ذنوبکم. سلم لمن سالمکمی که به سید الشهدا میگی، اشکی که بر ابا عبدالله الحسین میریزی آتش کوهای آتش جهنم رو خاموش میکنه. یغفر لکم ذنوبکم. این اولین پاداشه. اگر هیچ پاداش دیگری وجود نداشت برای جهادی زندگی کردن همین بس بود. یغفر لکم ذنوبکم. فرصت من به اتمام رسید. چند جمله عرض ادب و ارادت میکنیم به ساحت مقدس سلطان بی کفن. دلخوشیمون همین گریه هاست. خدا رحمت کنه استاد احمد خانساری از علمای بزرگ ماست که نماز بارونش معروفه، عارف بزرگی که یه عده از این تندروها اومدن محضر امام گفتن آقا ما میتونیم پشت سر ایشون نماز بخونیم. حضرت امام فرمود برای چی این سوالو میپرسید؟ گفتن آقا ما تو عدالت شک داریم. حضرت امام فرمود من تو عصمت ایشون شبهه دارم، شما میگید ایشون عادله یا نه؟ آمیز عبدالکریم حائری فرمود اگه قرار باشه 14 معصوم بشن 15 تا، من میگم 15 امیش از احمد خانساریه. وقت این عالم بزرگوار با این درجه پاکی و صداقتش و خلوصش میگه خدایا به هیچ کدام از عبادت هام کمترین امیدی ندارم، معلوم نی چی کار کردم، به دردم میخوره یا نمیخوره، به تنها چیزی که امیدوارم اشک بر ابا عبدالله الحسین. عجب اکسیریه این اشک. مرحوم آیت الله میلانی اون مرجع جهان تشیع به یکی از شاگردای منبریش فرمود شنیدم جوانای زیادی میان پای منبرت. عرض کرد بله آقا. گفت میشه 40 تاشون رو دعوت کنی بیان دفتر من، باشون کار دارم. چشم. گفتم آقای میلانی به 40 نفر از شما نیاز داره، خبر کردم 40 نفر رو بردم دفترش. بیرون اتاق نشسته بودیم، جوونا یکی یکی وارد اتاق میشدن، چند دقیقه طول نمیکشید وقتی میومدن بیرون صورتشون خیس اشک بود و میرفتن صحبتم نمیکردن. من کنجکاو شدم، گفتم آقا چی به اینا میگه، اینا رو منقلب میکنه اینجوری. رفتم وارد اتاق شدم، دیدم مرحوم آیت الله میلانی مرجع بزرگ جهان تشیع پارچه کفنشو پهن کرده وسط اتاق. میگه میلانی به یک قطره اشک تو که بر حسین بریزی نیاز داره بچکونید رو این کفن. ما دلمون به چی خوشه؟ دو رکعت نماز میخونیم فکر میکنیم چی شدیم؟ واقعا گدایی میکنه اشک سید الشهدا رو. بعد یه روزه میخونه برای این جوون، جوون منقلب میشه وقتی میبینه میلانی بزرگ داره برای کفنش گدایی عشق حسین میکنه. چه میکنه این عشق؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الجان علی ابن الحسین و علی اولاد الحسن و علی اصحاب الحسن. کاش این صحنه ای که من میبینم شما هم میدیدید، چه روضه ایه، چه بهشتیه. یکی یکی گوشه و کنار دارن میرن از تو جلسه کربلا، خوش به سعادتتون. چقدر قشنگ زمزمه کردیم، آدمو آماده میکنی، انرژی میدیم. یه بار دیگه قشنگ زمزمه میکردی، دوست دارم بشنوم. السلام علی الحسین. کاش شما بودید کربلا، لاقل اجازه نمیدادید این صورت سه ساله کوچولو لیلی بشه. آخ بمیرم برا ناله های دلش. دختر سه ساله دیدی چقدر شیرین زبونه، چقدر نمک میریزه برا بابا، تا یه ذره دستش به یه جایی میخوره بابا دستمو ببین چی شده، تا نبوسی دستشو بلد نمی کنه. آخ یه جوری تو این کاروان میگفت ابا. به خدا مسافرت با شتر خیلی سخته، حتی اونایی که قویان، اونایی که میتونن تو راه مدت ها استراحت میکنن، میدونید آدم روی این مرکب آروم نیست، چه برسه به این که بخوان یه کسی رو 20 روزه از کوفه ببرن شام بدون توقف، بدون استراحت. آقا این طبیعیه این دختر کوچولو خسته بشه بالای این شد خوابش ببره از روی شد. اونقدر تو آفتاب نگه داشتن صورت نازنینش پوست پوست شد. فقط یه جمله یه دیگه میگم واگذار میکنم هممون استفاده میکنیم. یه جوری باباشو صدا زد، یه جوری گفت ابا امام حسین با سر اومد تو خرابه. یه بار دیگه اون سلام قشنگ تو با همین اشکای چشت که مخلوط شده بگو، واگذار میکنم جلسمو به عزیز دلمون. السلام علیکم.